بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام الورع أساس التقوى فرمودن ورع أساس التقوى خب تقوا یعنی مسئولیت. بعضیا هستن آلوده میشن به گناهان به اشتباهات، بعضیا نه تقوا پیشه میکنن. ورع به معنای کف و نفس است از اونچه که خوب نیست، خود نگهداری. حالا اگر یک کسی بخواد مسئولیت پیدا کنه، آلوده نشه نسبت به گناهان و اشتباهات، باید قلبشو نگه داره، میلشو باید جلوشو بگیره. اگه میلشو جلوشو گرفت، خب عمل هم طاهر میمونه. اگه جلوی میلشو نگرفت، البته آدم اقدام میکنه به یه کاری. ورع اشاره به اون حیثیت جلوگیری از میل است. میل یکی از مبادی فعله. اگر میل شکسته شد، فعل انجام نمیشه. و بود اگر یک کسی بخواد تقوا داشته باشه، باید اون میله شکسته بشه، این حرص باید شکسته بشه. تا حرص شکسته نشه، تقوا که مسئولیت باشه نمیاد. بحث ما در قیاس شرطی است که از منفصلتین باشه. مرحوم خواجه میفرمایند که اگر شرطیتینی داشتیم که هر دو منفصله باشند، یه شرایط عامه‌ای داره و یه اقسامی هم دارد، همون سه قسمی که در قیاس شرطیه متصلتین گفتیم در همین جا هم هست. حد وسط یا جزء تامه یا جزء غیر تامه، یا جزء تامه در یکی و غیر تامه در دیگریه. منفصلتین اگر باشه، اهم از این که این منفصله هاشون چی باشه، حقیقیه باشن، مانعت الجمع باشن، مانعت الخلوب باشن، چند شرط داره. یه شرایط عمومی داره که در مطلق منفصلتین باید اون شرایط باشه تا نتیجه بده، و الا نتیجه نمیده. شرط اولش رو جلسه قبل عرض کردیم، شرایط انتاج منفصلات. یک، ایجاب المقدمتین. اگر که ما دو تا منفصله داشته باشیم که هر دو سالبه باشن، یا یکی سالبه و دیگری موجبه باشه، اینجا نتیجه نمیده. جلسه قبل دربارش مفصل صحبت کرده، گفتیم اگر دو تا چیز داشته باشید که با ثالثی تعاند دارند، که با ثالثی تعاند ندارند، که بشه سالبتین. در هر دو سالبه حد وسط داریم دیگه، حدین یعنی اصغر و اکبر، با حد وسط تعاند ندارند، میشه سالبتین. این نشون نمیده که اون دوتا با همدیگه تعاند دارن یا تعاند ندارند، چون ممکنه حدین که با ثالث تعاند ندارند، ولی دو تا سالبه منفصله، یکی در صغرا یکی در کبرا میگیم، اون دو تا نوع از یک جنس باشن. اگه دو نوع نسبت به یک جنس باشن، در این صورت این دو تا با ثالث هیچ تعاندی ندارن. لیس البته تا الشیء اما ان یکون حیوانا او فرسا، لیس البته تا اشیاء ما یکون حیوانا او انسانا. خب نه حیوان با فرس تعاند داره، نه حیوان با انسان تعاند داره، با هیچ کدومشون تعاند نداره، نه با فرس تعاند داره نه با انسان تعاند داره، اما فرس و انسان با هم تعاند دارن. لذا با این که سالبتین هستند، فرس با حیوان تعاند نداره، انسان هم با حیوان تعاند نداره، در این حال انسان و فرس با هم تعاند دارند. لذا سالبتین اگر باشن نتیجه نمیده. اگر یکی موجب یکی سالبه باشن بازم به همین کیفیت بازم نتیجه نمیدن، برای اینکه حد وسط ممکنه یه نوع باشه اصغر جنس اون نوع باشه باهاش تعامل نداره، اکبر یه نوعی باشه در ارزش باهاش تعامل داره. فرض کنیم میگیم لیس البته تعشیو اما یکون فرسن او حیوانا، بین فرس و حیوان که تعاندی نیست این صغرا. بعد میگیم که اشیاء ما فرسون او انسانون، خب بین فرس و انسان هم تعاند هست دیگه، بین حیوان و فرس تعاند نیست، بین انسان و فرس تعاند هست، در این حال بین حیوان و انسان تعاندی نیست. پس دوتا امر داریم اصغر و اکبر نسبت به حد وسط، یکیشون تعاند داره یکیشون تعاند نداره. خب یکیشون تعاند داره یکیشون تعاند نداره، اون دوتا هیچ تعاندی با همدیگه ندارن، حیوان با فرس تعاند نداره، انسان با فرس تعاند داره، فرس حد وسط، حیوان با انسان تعاند نداره، حدین با همدیگه تعاند ندارن. پس پس اگر یه وقت یکی موجب بود یکی سالبه، ممکنه حدین با همدیگه تعاند نداشته باشن، جنس باشن با یک نوع. ممکنه هم هست با همدیگه تعاند داشته باشن، مثل موقعی که یکیشون جنس باشه با نوع، حد وسط یه نوع باشه، اصغر جنس باشه، اکبر که میخوام بگیم تعاند دارد چیزی باشد که از تحت اون جنس خارجه، مثلا حجر باشه. فرس با حیوان تعاند نداره، فرس با حجر تعاند داره، حیوان با حجر هم تعاند داره، حدین با همدیگه تعاند دارن. منظور این است که اگر دو شی با ثالثی یکی تعاند داشت یکی تعاند نداشت، معلوم نمیشه که خودشون با هم تعاند دارن یا ندارن، ممکنه داشته باشن ممکنه نداشته باشن. به همین جهت باید موجبتین باشن، نه سالبتین نتیجه میده نه یکی موجب یکی سالبه نتیجه میده، حتما باید هر دو موجبتین باشن. اگر موجبتین باشن میتونیم از ایجاب هر دوتا میتونیم تعاند طرفین را نتیجه بگیریم، که بگیم دوتا با هم دیگه تعاند دارن یا تعاند ندارن. حالا میرسیم یکی یکی حالتهاشو میگیم. حقیقتین باشن چطور میشه؟ اگر مثلا مانعت الخلق باشن چطور میشه؟ اینا رو انشاءالله یکی یکی بحثش میاد عرض میکنه. پس شرط اولش این است که ایجاب المقدمتین باشه، سالبتین نباشد، یکی سالبه یکی موجبه نباشد، این دوتا عقیمند نتیجه نمیده. دو، شرط دومش این است که جزئیتین نباشن، هر دو جزئیه، موجبتین هم جزئیتین نباشن، حداقل یکی کلی باشه و یکی جزئی، حداقلش یا هر دو کلی باشه. اگر دو تا چیز داشته باشیم که تعاند جزئی دارن با یه ثالث، یعنی گاهی تعاند دارن گاهی تعاند ندارن، خب اگر گاهی تعاند دارن گاهی تعاند ندارن، نسبت به هم دیگه معلوم نیست تعاند داشته باشن یا نداشته باشن. خب حالا مثالاش ان شاء الله میاد. دو تا چیز داریم نسبت به امر ثالث، گاهی تعاند دارن گاهی تعاند ندارن، گاه یا الف هست یا با، گاهی یا الف هست یا جی، یعنی این با و الف گاهی تعاند داره گاهی تعاند نداره، یعنی گاهی ممکنه تعاند نداشته باشه. جیم با الف گاهی تعاند داره، خب گاهی تعاند داره، صرف این که این با و جیم گاهی با الف تعاند دارن هیچی رو اثبات نمی کنه، نه اثبات میکنه با همدیگه تعاند دارن نه اثبات میکنه که تعاند ندارن، چون ممکنه اون گاهی که این با الف تعاند داره؟ وقتی باشه که الف با جیمه. وقتی الف با جیم باشه با در کنارش نمیاد. وقتی با در کنارش نیاد، با در کنارش نیاد، تعاند درست میشه. مثلا فرض کنید میدیم که گای یک شیر یا سفید است یا انسان. گای تعاند هست بین سفید و انسان، اون وقتایی که سفید در غیر انسان تحقق داره. وقتی سفید در مثلا در اسب تحقق داشته باشه با انسان تعاند داره یا نداره؟ سفید اسبی با انسان تعاند داره یا نداره؟ ها؟ سفید در اسب، میگیم سفیدی که اسب باشه البته با انسان تعاند داره، چون انسان سفید ممکنه باشه ولی سفید اسبی نیست. پس بین سفید و انسان تعاند هست. خب گای یک شی سیاه هست یا انسان؟ باز بین سیاه و انسان هم باز گای تعاند هست. موقعی که سیاه سیاهی باشه که در اصل تحقق پیدا کرده، البته با انسان تعاند داره.
خب من اگر
تو با هم دیگه تعاند
گاهی دارن،
اینه که با هم دیگه گاهی تعاند دارن، حد وسط ما انسان هست دیگه. حالا این سفید یا سیاه آیا تعاندشون گاهیه یا تعاندشون همیشه بیه؟ یعنی گاهی هم هست که بین سیاه و سفید تعاند نیست؟ همیشه دائما بین سیاه و سفید تعاند هست. تعاندشون گاهیه اما در این حال این دوتا چی دارن؟ همیشه با هم تعاند دارن. حالا ممکنه یه مواردی باشه که تعاند نداشته باشن با هم دیگه. فرض کنید ما اگر دوتا چیزی رو قرار بدیم که با ثالثی گاه تعاند داره،
گاهی
یک شی یا ناطق است یا سفید، گاهی به ناطقیت و سفید بودن تعاند هست. موقعی که سفید بودن
چی؟
در اسب باشه، از کبوتر باشه و با ناطقیت تعاند داره. گاهی یک شی یا
انسان است
یا سفید،
یه حد وسط ما سفیده دیگه. بین ناطق و انسان آیا تعاند هست یا نیست؟ نیست. هیچ وقت تعاند نیست بینش. در اینجا ها بین سفید و سیاه همیشه تعاند بود،
در اینجا
بین انسان و ناطق هیچ وقت تعاند نیست. به همینجا هم میگیم اگر
تعاند تعاند
و جز دیگه باشه ما نمیتونیم بفهمیم که حد بین با همیشه تعاند داره یا ندارم. و چی میگه؟ مشخص نمی‌کنه که
شما دارید میگید
ما دو تا شی داریم، اصغر اکبر با حد وسط،
هر دو تاشون گاهی تعاند دارن گاهی تعاند ندارن.
خب گاهی تعاند دارن گاهی تعاند ندارن،
ممکنه
اون دو شی
نوع
باشن دو
فاز
نوع
فاز
اون نوع فاز هر دو با یه شی ثالثی
گاهی تعاند دارن
گاهی تعاند نداشته باشن.
مثل
انسان و ناطق
با سفید گاهی تعاند
دارن گاهی تعاند ندارن.
ممکن هم هست که اون دو شی یعنی اصغر و اکبر که با شی ثالث گاهی تعاند دارن گاهی تعاند ندارن ضدان باشن، ضدانی باشن که یتواردان علی موضوع واحد، پشت سر هم دیگه بر موضوع واحد داخل میشن. خب نسبت اون موضوع واحد
اینجوری نیست که همیشه
با او تعاند داشته باشن، که نسبت به اون موضوع واحد
تعارض ندارن. وقتی که اون
دیگری نباشه که اشکال نداره که این بخواد بیاد تحقق پیدا کنه.
انسان
اگر سیاه باشه به شرط سیاه بودن البته دیگه نمیتونه سفید باشه
چون اجتماع ضدان میشه.
انسان به شرطی که
سفید باشه
دیگه نمیتونه سیاه باشه
چون اجتماع ضدان
میشه.
پس اون دو شیء یعنی اصغر و اکبر ممکنه زمدان باشن که نسبت به موضوع واحد یتبرادن. حالا موضوع واحد لذا نسبت به موضوع واحد گاهی تعانات دارن، اون وقتی که اون زنده دیگری
هستش، یا اون وقتی که
اون شیء در یه نوع دیگه در از اون
نقطه حق رو پیدا کرده باشه، تعانادش گاهیه.
در این حالی که این زندان با موضوع خودشون تعانات دارن، گاهی خودشون با هم دیگه
همیشه تعانات دارن، همیشه با هم دیگه تعانات دارن.
حالا میگه این است که نوع و فصل همون نوع تعانات گاهی دارن با یه شیعی با عرض مفارقشون،
با عرض مفارقشون تعانات گاهی دارن دیگه. خود اصغر و اکبر هیچ وقت با هم دیگه تعانات ندارن. به همین جهت اگر جزئیات این باشن باز میگیم ما نمیدونیم. آیا اگر جزئیات این باشن باز با هم دیگه اون دوتا تعانت دارند یا ندارند؟ باز مشخص نمیشه. به همین جهت یا باید هر دو کلی باشن یا یکی جزئی و یکی کلی باشن. این حداقلش باید باشه. اینا شرایطش هستن. البته بعد از اینکه این شرایطش رو گفتیم، باز باید مثل اشکال چهارگانه اون شکل‌های حملیات باید موردش رو اثبات بکنیم دیگه.
اینه اگر همه شرایط رو گفتیم، حالا نوبت میرسه به اثبات منتج بودن اون حالتی که شرایط رو داره. حالا بحث اون درباره این است که اگر این شرایط رو نداشته باشه منتج نیست. تو بحث شرایط
اینو اثباتش میکنه، میگیم این شرایط رو نداشته باشه منتج نیست. بعد از این که اثبات کردیم که اگر این شرایط رو نداشته باشه منتج نیست، بعد باید اثبات بکنیم که چی؟ اگر شرایط رو داشته باشه منتج هست. اینو باید اثباتش بکنیم. اگر شرایط داشته باشد منتج هست. اینو دیگه باید تو هر موردش اثباتش بکنیم. خب پس جزئیتین
عادت جزئی
منتج نیست، زیرا ممکن است نوع و فصل با شیء ثالث تعانود جزئی داشته باشند، در عین حال نوع و فصل با هم تعانودی ندارند. ممکن است حدین زدان باشند نسبت به موضوع خودشان، که در اینجا ها حدین با همدیگه هیچ وقت جمع نمیشن، همیشه با هم تمام دارن. نسبت به موضوع خودشان تعاملشون تعامل جزئیه، تعامل کلی ندارن. این هم شرط دوم. شرط سوم، سه مانعت الجمع نباشد هر دوتا. مانعت الجمع نباشد هر دو مانعت الجمع باشد. اگر هر دو مانعت الجمع باشد، اگر موجبتین باشد کلیتین باشد، باز منتج نیستن. همین بیانی که درباره جزئیتین گفتیم این درباره کلیتین هم صادقه. اگر در جمعش باشه دو تا چیز ما داریم با ثالثی هیچ وقت جمع نمیشن، خودشون با هم دیگه آیا تعانت دارن یا تعانت ندارن هیچ مشخص نمی کنه. ممکنه یه نوع یه فصل داشته باشیم که با یه شیء ثالثی هیچ وقت جمع نمیشن. انسان و ناطق با حجر هیچ وقت جمع نمیشن. لیس البته تر چیز الشیء اما حجران او انسان، اشیاء ما حجران او ناطق. نمیشه هم حجر باشه هم ناطق باشه، نمیشه هم حجر باشه هم انسان باشه. پس انسان با حجر به صورت موجبه کلیه مانعت الجمع است، با حجر جمع نمیشه. ناطق با حجر جمع نمیشه هیچ وقت. اما انسان با ناطق چطور جمع میشه یا جمع نمیشه؟ جمع میشه. حالا ناطق رو بردارید فرس بذارید جاش، باز انسان با حجر هیچ وقت جمع نمیشه، فرس با حجر هیچ وقت جمع نمیشه، انسان با فرس هم هیچ وقت جمع نمیشه. به همین جهت میگیم با مانعت و جمع ما نمیتونیم یه قضیه درست بکنیم که صادق باشه. پس اگر مانعت جمع باشه باز نتیجه صادق نمیده. چون ممکن است نوع و فصلی با ثالثی تعاند داشته باشد و ممکن است نوعینی با ثالثی تعاند داشته باشد. خب اگر نوع فصل با ثالث تعاند داشته باشه، نوع فصل خودشون دیگه با هم تعاند ندارن. اگر نوعینی با ثالث تعاند داشته باشن، خود نوعین با هم دیگه تعاند دارن. نظر ما نمیتونیم بفهمیم که تعاند دارن با هم دیگه، تعاند ندارن با هم دیگه. مثل انسان و فرس با حجر، انسان و فرس با حجر هر دوتاشون با هم عناد دارن دیگه، قابل جمع نیستن. انسان با فرس هم قابل جمع نیست. از طرفی انسان و ناطق هر دو با حجر قابل جمع نیستن، یعنی انسان و ناطق هر دو با هم دیگه قابل جمع هستن. به همین جهت مرحوم خواجه می‌فرماید که هر دو مانعت الجمع نباید باشن. این هم یک شرط. یه شرط سومی رو در اینجاها بیان کردن که مرحوم علامه به اثباتش نپرداخته، اثبات نکرده که چرا همچه شرطی باید داشته باشیم. و اون شرط این است که اجزای اون قضیه منفصله باید دو جزء باشه، سه جزئی نباشه. اگه یادتون باشه در قضیه منفصله گفتیم که منفصله حقیقیه نمیتونه سه جزئی باشه، باید دو جزئی باشه، چون همیشه بین یه شیء و نقیض خودشه. وقتی بین یه شیء و نقیض خودش باشه دیگه ثالث نداره، چون اگه ثالث باشه ارتفاع نقیضان پیش میاد از اون ثالث. به همین جهت قضیه منفصله حقیقی همیشه دو جز داره، سه جز نداره. اما مانعت الجمع میتونه سه جز داشته باشه، مانعت الخلق میتونه سه جز داشته باشه. حقیقی است که دو جز بیشتر نمیتونه داشته باشه. اونم در حقیقی مرحوم علامه یه تفصیلی داد، یه توضیحی داد، گفت ممکن است یه وقت ما یکی از نقیضین رو خودش رو تقسیم بکنیم به اقسامی، اقسامش رو توی اون منفصله بیاریم. اون منفصله ما میشه منفصله حقیقیه که از دو منفصله حقیقی تشکیل شده. مثل اینکه بگیم کلمه بر دو قسمت، یا معنای مستقل دارد یا ندارد. اونی که معنای مستقل دارد یا مقترن به احد از معنای ثلاثه هست یا نیست. بعد بیایم هر سه تا رو توی منفصله جمع بکنیم، بگیم کلمه بر سه قسمت، یا اسم است یا فعل است یا حرف. بعد بگیم این یه منفصله حقیقی است. بگیم درسته منفصله حقیقی هست ولی یه دونه نیست. این در واقع دو تا منفصله حقیقی است که در یک جا جمع شده. لذا اگر کسی سوال بکنه آیا منفصله حقیقی میتونه بیش از دو جزء باشه، میگیم اگر متشکل از دو منفصله حقیقی باشد و بیشتر، بله میتونه اجزایش بیشتر از دو تا باشه. اما اگر نه یه منفصله حقیقی باشه، این امکان پذیر نیست که یه منفصله حقیقی داشته باشی که سه جزء داشته باشه. چون اگر سه جزء داشته باشه، منفصله حقیقی همیشه بین شی و نقیضشه. دوتا رو هم دیگه از مصادیق نقیض باشن، میشه اینجوری. اما بگید هر کدومشون نقیضن، خب در این صورت در هر کدومشون ارتفاع نقیضان پیش میاد، چون هر کدومشون نه این میشه نه این میشه. اگر اینا هر کدومشون با هم دیگه نقیضین باشن، بعد ارتفاع نقیضین در اون ثالث پیش بیاد. اگه خواستید دوباره مراجعه کنید، مرحوم علامه مفصلی بحث و مطرح کرده. مفصل که نه، همین به همین اندازه که من عرض کردم بهش اشاره کرده و بحث کرده. خب پس آیا قضیه شرطی میتونه سه جزئی باشه؟ بله میتونه سه جزئی باشه، اشکال نداره. خب حالا که قضیه شرطی میتونه سه جزئی باشه، آیا میتونیم یه قیاسی داشته باشیم از منفصلتین که اون منفصله هاش بیش از دو جز داشته باشن، سه جزی باشن، چهار جزی باشن؟ خب اینجاها اگر یه کسی گفت که نه باید حتما دو جزی باشن، اینجا باید چی بشه؟ باید اثباتش بکنیم. به علاوه قضیه منفصله که خودش میتونه بیش از سه جز، بیش از دو جز داشته باشه. مانعت الجمع میتونه بیش از دو جز داشته باشه. مانعت الخلق میتونه بیش از دو جز داشته باشه. خب پس چرا باید اجزایش دوتا باشن؟ مرحوم علامه به اثباتش دیگه نپرداخته. مرحوم خواجه فرموده اجزایش باید دوتا باشن، ایشون هم توی شرح فقط فرموده اجزایش باید دوتا باشن، دیگه شرح نکرده چرا اجزایش باید دوتا باشن، بهش اشاره نکرده. اون چیزی که از فرمایش مرحوم خواجه در اساس الاقتباس فهمیده میشه در صفحه 263 مرحوم خواجه این بحث رو مطرح کردن، در صفحه 263 کتاب اساس الاقتباس و همچنین در کتاب تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار که باز مال مرحوم خواجه است در صفحه 217 از این کتاب مجموع مقالاتی که تحت عنوان منطق و مباحث الفاظ چاپ شده، این مجموعه رسائلی چاپ شده، بعضش مال شیخ و رئیسه، بعضش مال خواجه است. کتاب خیلی کتاب سنگینیه، کتاب وزینیه، مجموعه رسائل اساطین فلسفه توش هست، یکی دوتاش مال خواجه است، یکی دوتاش مال شیخه. خلاصه شخصیت هایی که اونجاها مقالاتشون رو چاپ کردن شخصیت های دست درجه اول منطق هستن، بعضشون در رد منطق هستن، بعضشون در اثبات منطق هستن، مختلفه. چاپ دانشگاه هم هست. منطق و مباحث الفاظ تحت این عنوان دانشگاه تهران چاپش کرده. تو اون کتاب طبق اون چاپ صفحه 217 اونجا ها مرحوم خواجه در کتاب اساس صفحه 263 و در صفحه 217 تعدیل المعیار مرحوم خواجه یه بحثی رو مطرح کردن. فرمودن که اگر یه وقت بخواد منفصله شما بیش از سه جز باشه، بعد محتمل است که چند تا از اون اطراف قضیه منفصله شما همشون تحت یک عنوان قابل جمع باشن. مثلا شما میگید عدد یا فرد است و یا زوج قابل قسمت به فرد و زوج قابل قسمت به زوج و زوج قابل قسمت به زوج و فرد. زوج بر سه قسمه، یه زوجی داریم که غیر از این که بر خودش قابل قسمته، بر عدد زوج فقط قابل قسمته. مثلا فرض کنید 8، 8 بر 4 قابل قسمت هست و بر 2 دیگه غیر از 1، یعنی غیر از 1 و خودش فقط بر زوج قابل قسمت هست. بعد از عدد زوج داریم که فقط بر فرد قابل قسمت هست. داریم زوجه ولی فقط بر خودش قابل قسمت است و بر یک بر خودش تو ها بر خودش هست ولی بر فرد قابل قسمت دیگه، مثلا 6 بر 3 آره دیگه بر 3 قابل قسمته، هم بر زوج قابل قسمت باشه هم بر فرد قابل قسمت باشه، مثل 6
هم بر زوج قابل قسمت هم بر فرد قابل قسمت. اما فقط بر فرد قابل قسمت
زوج هستند، در زوجیت مجتمعند. مرحوم خواجه می‌فرماید که در این جهان میگید عدد یا فرد است و یا اینا زوجن دیگه، همشون زوج گفتین دیگه، زوجن. عدد یا فرد است و یا زوج قابل قسمت به فرد یا زوج قابل قسمت به زوج و یا زوج قابل قسمت به زوج و فرد. خب درست شد، همشون زوجن دیگه. مرحوم خواجه می‌فرماید که این قضیه منفصله شما چهار جزئیه، چهار طرف داره. اما چهار طرف که داره، سه‌تاش در حقیقت چیه؟ سه‌تاش در حقیقت یکیه. چون یکی سه‌تاش در حقیقت یکیه، این سه‌تا در یک عنوان واحد قابل جمعن، در زوج بودن جمعن. پس تعاند حقیقی شما بین زوج است، بین فرد است و زوج، بین فرد است و زوج. پس اونی که چهار جزئی شده در واقع دو جزئیه، ستاش تحت یک عنوانی که زوج است جمع شده. لذا اونی که شما ستاش فرض کردید، هر ستاش یه یکی هستن. مرحوم خواجه فرموده که برای اینکه یه همچه اتفاقی نیفته، ما قیاس از منفصلتین را بین دو جزئی ها برقرار میکنیم. میگیم دو تا منفصله ای که هر دو دو جزئی باشن، نصف جزئی یا چهار جزئی یا بیشتر. چرا؟ چون ممکن است غیر از یکیشون اون بقیهشون همه تحت عنوان یکی جمع بشن. این فرمایش است که مرحوم خواجه در کتاب اساس و در اون کتاب تعدیل المعیار فرمودن. خب این فرمایش یه قاعده منطقی نیست در واقع، چون خب ما کاری نداریم، هر جور که باشه توی نتیجه هم همون جور ظاهر میشه. یه قاعده منطقی نیست، به انتاج بر نمیگرده. یه مطلبیه، اگه توی مقدمات سه تاشون تحت یک عنوان قابل جمعن، خب توی نتیجه هم همون سه تا تحت یه عنوان قابل جمعن. یک رابطه منطقیه، یک مشکل منطقی به دنبال خودش نداره. لذا مرحوم خواجه در اساس الاقتباس و در تعدیل المعیار این مطلب رو توضیح که داده، اصلا نگفته این مشکل منطقی داره، این ضابطش مشکل داره، فقط مشکلش رو به همینجا برگردنده. به همین جهت اینجا هم تعبیرش فرق کرده، گفته فشرتو ایجاب المقدمتین و ان لا تکونا معا جزئیتین ولا مانعت الجمع، بعد فرمودن ولیکن اجزاؤها اثنین فقط، و باید که اجزایش دوتا باشن فقط. خب این که گفته ولیکن اجزاؤها اثنین فقط، این عبارتش عوض شد، ساختارش و شکل اون عبارت تغییر پیدا کرد. پس باید که اجزایش دو تایی باشد، صرفا یه تعبیری است برای این که همچه مشکلی که مرحوم خواجه فرمودن پیش نیاد، به علاوه هیچ مشکل منطقی به دنبال خودش ندارد. پس سه شرط داره، اگر این سه شرط داشته باشیم، بعد تو منفصلتینی که اجزایش دو تا هستن پیادش بکنیم، بعد نتیجهش همین منفصلتینی میشه که دو جز داره، دو جز داره دیگه، دیگه سه جزئی نمیشه دیگه، حد وسط از نتیجه میفته و بعد نتیجه میگیریم. وقت نتیجه هاش شکلی هستن دیگه میاد. اگر حقیقیتین باشه چطور میشه؟ اگر مانعت الخلو باشن چطور میشه؟ اگه یکی مانعت الخلو یکی مانعت الجمع باشه چطور میشه؟ اینا همشون اقسامشون یکی یکی مرحوم خواجه اینا رو آوردن، فقط مانعت الجمع نباشن، ولی میتونن هر دو مانعت الخلو باشن، میتونن که یکی مانعت الجمع یکی مانعت الخلو باشن، هر دو حقیقیه باشن و این اقسام رو داشته باشن. این شد سه شرطی که مرحوم خواجه اینجاها آوردن. یک نکته فقط مونده که بعد عبارت رو تطبیقش کنیم، اگر رسیدیم به قسمت بعدی عرض میکنم، اگر نه. و اون مطلب اینه که ما گفتیم مانع اطلاع جمع نباشند. مرحوم علامه می‌فرماید که حق مطلب این است که اگر مانع اطلاع جمع باشند هم ما میتونیم نتیجه بگیریم. چطوری نتیجه بگیریم؟ مرحوم علامه می‌فرماید که میتونیم از طریق برگردوندنشون به دو تا متصله میتونیم ازشون نتیجه بگیریم. برایشون کردیم به دو تا متصله ازش نتیجه بگیریم. چطور؟ شما میگید که الشیء اما حجر او انسان، الشیء اما حجر او ناطق، یا هر چیز دیگه میخواد بذاره جاش، بگو فرس از چی میخواد باشه. میگه ما میتونیم اینا رو برگردونیم به دو تا متصله. خب متصله مگر مانعتون جمع، مانعت الجمع برمیگرده به قابل ارجاع به متصله هست. میگیم اذا کان الشیء حجرا فلم یکن انسانا. این درسته یا نه؟ آره؟ اذا کان الشیء حجرا فلم یکن انسانا دیگه، چون بین انسان و حجر چی هست؟ تعاونن در جمع هست دیگه، تعاوننشون در جمعه. پس وقتی تعاوننشون در جمعه، اگر حجره دیگه انسان نیست. اصلا کاری هم به حجر انسان بودن نداریم ما، از همین قضیه داریم این حرف میزنیم دیگه. میگیم شما میگید الف و با قابل جمع نیستن. خب اگر قابل جمع نیستن، اگر الف تحقق داشته باشه دیگه با تحقق ندارد. خیلی خوب، این قضیه پایین هم دوباره تبدیلش میکنه به یک قضیه منفصله. اذا کان الشیء حجرن چی؟ فلم یکن ناطقا. این هم یک قضیه متصل است. متصل است شد دو تا متصله کلیه، حد وسطشون هم حجره، حجر حد وسطشونه. خب حد وسطشون هم در جزء تام من دیگه، هر دو اشیاء حجر، اشیاء حجر هر دو جزء تامن، هر دو مقدمن. پس میشه متصلتینی که حد وسط جزء تام است. خب حد وسطی که متصلتینی که حد وسط جزء تام باشد مثل همدیاته، تمام احکام همدیاته داره. الان اینجا ها شکل چیه؟ شکل سوم. شکل سوم نتیجه چیه؟ نتیجه جزئی میده، میشه قد یکون. گاهی اذا لم یکن انسانن چی؟ فلم یکن ناطقا. بعضی از وقتا اینجوره که اگر انسان نیست ناطقم نیست. کی؟ حجر باشه. همون موقعی که حجره انسان که نیست ناطقم نیست. حالا شما ناطق رو بردار بذار فرس، بازم میتونید بگید قد یکون اذا لم یکن انسانم فلم یکن فرسا. نه، اگر میگم به جای ناطق فرس بذارید بازم نتیجه میده. درست شد؟ مگه نمیگید اشیاء ما حجران او فرس، به جای ناطق بذارید فرس. باز تبدیل به همین دوتا منفصله میشه. در کبراش میگیم اذا کان اشیاء حجران فلم یکن فرسا، بعد نتیجه میگیریم که قد یکون گاهی از مواقع اذا لم یکن انسانن لم یکن فرسا. اگه انسان نیست چی؟ فرس هم نیست. چه؟ موقعی که حجره، موقعی که حجره نه انسان نه فرسه. مرحوم علامه فرماید که الحق این است که اگر مانعت الجمع باشن، هر دو مانعت الجمع باشن، میتونیم یک متصله لزومیه نتیجه بگیریم که حد اصغر و حد اکبر نفی شده باشن. بین نفی هاشون میتونیم یک استلزام قائل بشیم، بگیم گاهی از مواقع اگر اصغر نیست اکبر هم نیست، و اون موقعی که اوسط هست. مرحوم علامه فرماید که این مطلب درست. خب این فرمایش مرحوم علامه از یه جهت کاملا درسته. اگه برش گردونیم به متصلتین، همین نتیجه‌ای که فرمودن ازش گرفته میشه. لکن ما جلسه قبل یه نکته عرض کردیم، کسی یادش هست که ما چی گفتیم جلسه قبل؟ آها احسنت، ما گفتیم نمیخوایم برشون گردونیم به متصلتین، میخوایم از تعاندشون نتیجه بگیریم. خب این اگر مانع تیل جمع باشن، از تعاندشون هیچی نمیتونیم نتیجه بگیریم. پس لذا مرحوم مظفر میگه که اگر بخواید برشون گردن متصلتین، مثلا هیچ کدوم از این شرط رو لازم نیست بگیره، ایجاد مقدمتین و جزیتین نباشد و مانع تیل جمع نباشد، اینو هیچ کدومشون شرطش لازم نیست. دو تا منفصله دارید، حد وسط دارد، برش کردن متصلتین شرایط داشته باشد نتیجه میگیرید، نداشته باشد نتیجه نمیگیرید. پس ما اگر میخواستیم برشون گردن متصلتین که اصلا دیگه شرط نمیوردیم. صحبت ما این است که ما میتونیم از تعاند، از دو تا تعاند که یه حد وسط دارن، میتونیم اون دو تا رو، ارتباط حدین رو میتونیم بفهمیم. حالا اگر هر دو مانع تل جمع باشن میتونیم بفهمیم؟ میگیم نه. اگر هر دو مانع تل جمع باشن ما نمیتونیم بفهمیم. این هم از شرایط عامه قیاس شرطیه از منفصلتین. انتاج القوای المؤلفه من المنفصلات. قال و اما المؤلفه من المنفصلات فالشرط ایجاب المقدمتین و ان لا تكونا معا جزئیتین ولا مانعتی الجمع، مانعتی الجمع نباشد. فلیکن اجزاؤها اثنین فقط، اجزای اون منفصلات باید دو تا باشن. البته ممکنه یک کسی بگه منظور مرحوم خواجه اینه که یعنی دو تا منفصله باشند، سه تا منفصله نباشند. خب این نیست، چون این اصلا در اصل قیاس شرطه، در اصل قیاس باید دو مقدمه داشته باشه، صغرا و کبرا. این که میگه فلیکن اجزاؤها اثنین فقط، ناظر به هر قضیه منفصل است. هر قضیه منفصله باید دو جزئی باشه، سه جزئی نباشه. این مطلب رو هم عرض کردیم، اونجایی که آدرس دادیم اونجاها مرحوم خواجه شرح کرده و مرادش رو هم گفته، گفته منظور این است که در هر منفصله بیش از دو جز نباشه. ولا یکون فی هذا التألیف بین حد النتیجه ولا بین المقدمتین امتیاز بالطبع. در این تألیف، یعنی در تألیف از منفصلتین، بین حد نتیجه یعنی بین اصغر و اکبر، هیچ امتیازی وجود نداره. پس بین اصغر و اکبر امتیازی نیست. بله بین اوسط، اوسط مشخصه دیگه، اوسط مکرره، در متکرره در مقدمتین اوسط. اما کدوم اصغره کدوم اکبره فرق نمیکنه دیگه، هر کدوم اصغره تعاند طرفینی است دیگه. ولا بین المقدمتین امتیاز، وقتی که اصغر و اکبر فرق نداشتن با هم دیگه، مقدم و تالی جاشون با هم دیگه فرق نداشت، دیگه جای مقدمتین هم فرق نمیکنه. حالا اول دومی رو بیاری یا دوم اولی رو بیاری فرق نمیکنه دیگه. وقتی بین اصغر و اکبر تفاوتی نبود، حالا هر کدوم که میخوای اول بیاری، حالا بگو که شی یا حجر است یا انسان، شی یا حجر است یا ناطق یا به عکس، اینا رو بگو. وقتی که تو نتیجه تفاوتی نمیکنه، ما اول صغرا رو میوردیم بعد کبرا، اصغر میشد موضوع، اکبر میشد محمول، اونجا فرق نمیکنه که، هر کدوم میخوای مقدم قرار بده، هر کدوم تالی میخوای قرار بده، فرق نمیکنه. امتیاز به طبع وجود نداره، بلوضع وجود داره دیگه، یعنی وقتی مینویسی بالاخره یکی رو مقدم قرار میدی، یکی رو تالی قرار میدی دیگه. فلا یتألف و اشکال، اشکال دیگه تألیف پیدا نمی کند. به اذا جعل احداهما صغرا تکون النتیجه تو به حسبها. البته از نظر وضعی نوشتاری، هر کدوم رو که اولی قرار دادی، صغرا قرار دادی، خب نتیجه هم به حسب همون میشه دیگه، یعنی همون اون مقدم یا تالی رو مقدم یا تالی نتیجه قرار میدی، دیگری رو میذاری مقدم، میذاری تالیش. اقول هذا هو القسم الثانی من الاقسام الخمسه، این قسم دوم از اقسام پنجگانه است. مرحوم خواجه قیاس شرطیتین را پنج قسم کرد، نمیدونم متصلتین باشن منفصلتین باشن، متصله و منفصله باشه، بعد متصله و حملیه باشه، منفصله و حملیه باشه، میشه پنج قسم. تا حالا متصلتین رو خوندیم، حالا تو منفصلتین هستیم. و هو المؤلف من المنفصلات و اقسامه ثلاثتون، ایضا اقسامش هم با سه قسمه، لان المشترک اما جزء تام من کل واحده من المقدمتین، او جزء تام منهما، او غیر تام منهما، او تام من احداهما غیر تام من الاخرى، مثل متصلتین. و شرط الجميع، شرط همه منفصلات، قیاس متشکلات منفصلات، ایجاب المقدمتین و کلیت احداهما و ان لا تكونا مانعه الجمع. ببینید سه شرط آورد، دیگه نگو ولی کن اجزاها اثنین فقط، چون این شرط نیست در واقع، برای این است که نتیجه ستاش توی عنوان جمع نشه گفت ولی کن اجزاها اثنین، ولی شرطیتی در انتاج نداره. و اما بیان شرط اول فلان سالبتین عقیمتان، سالبتین عقیمن لصدق قولنا لیس البته ما یکون هذا شیء انسانا او حیوانا و لیس البته ما یکون حیوانا او ناطقا. ببینید حد وسط ما حیوان است که جنسه، حدین ما یکی انسان است یکی ناطق که نوع است و فصلش. خب نوع و فصل با هم دیگه تعانت دارن یا نه؟ تعانت ندارن که، با هم تعانت ندارن، نوع و فصلش که با هم تعانت ندارن. مع التلازم، میگه اینجاها بین حدینش تلازم هست، بین انسان و ناطق تلازم هست. ولو بدلنا الكبرى بقولنا ليس البته ما يكون حيوانا او فرسا، حالا به جای ناطق که فصل این نوع باشه یه نوع دیگه قرار بدیم که تحت این جنسه، حصل التعانت، تعانت درست میشه. و کذا ان كانت احداهما صالبه، اگه یکیشون صالبه باشه بازم گاهی تلازم پیش میاد گاهی تعانت پیش میاد، به همین جد نمیتونیم نتیجه بگیریم. لصدق قولنا دائما اما یکون هذا العدد زوجا او فردا و لیس البته اما یکون فردا او عددا، حد وسط ما فرده که یه نوعه، در یه مقدمه این نوع رو در کنار یک نوع دیگه قرار داده، در یه مقدمه دیگه این نوع رو در کنار جنسش قرار داده. خب نوع با جنسش تعاند نداره، نوع با نوع دیگه تعاند داره. خب حدین میشن یه نوع و یه جنس، نوع و جنس ما هم دیگه تعاند ندارن که. مع تلازم، تلازم هست، البته تلازم نباید میگفت تلازم دیگه، باید میگفت مع اجتماع مثلا، چون بین عدد بودن و فردیت که تلازمی نیست که، دقت میکنید، بین نوع و فصل تلازم هست، اما بین عدد و فردیت تلازمی که وجود نداره که، اجتماع فقط وجود داره، تعاندی در کار نیست، اما تلازم هم نیست که اگر عدده باید فرد باشه، چون تلازم طرفینی است دیگه، اگر فرده عدده، اما اگر عدده باید فرد باشه این دیگه نیست، تلازم طرفینی است، در نوع و فصل تلازم هست اما در نوع و جنس تلازم نیست، لزومش از یک طرفه بین نوع و جنس. ولو بدلنا الكبرى بقولنا ليس البته اما ان يكون فردا او غير منقسم بمتساويين ثبت التعاند، تعاند درست میشه. به جای عدد بودن که جنس غیر منقسم به متساويين رو قرار بدیم که بله متلازم، یعنی چی؟ نه تلازم یعنی چی؟ تلازم طرفینیه دیگه، تلازم طرفینیه، یعنی این لازمه اونه، اونم لازمه اینه.
در متلا یکی از متلازم متلازم دیگه، اونجا هم متلازمن دیگه، اونجا متلازمن، یعنی یکیشون باشه اون دیگری هم هست، هیچ کدومشون نسبت به دیگری معلولیت نداره، هر دو نسبت به هم دیگه تلازم دارن. تلازم باب تفاعل طرفینیه، بین نوع و فصل تلازم هست، نوع باشه فصل هم هست، فصل باشه نوع هم هست، این تلازم هست. اما بین نوع و جنس از یه طرف لزوم هست، همینه که فرمود عدد دوتا لازمه داره، یا لازمش زوجیته یا لازمش فردیته، زوج لازمش عدده، فرد لازمش عدده، اما عدد لازمش زوج نیست چون میتونه فرد باشه. غرض این است که تلازم طرفینی نیست، از یه طرف لزومه. بین فردی، بین زوجیت و عددیت تعاند نیست، اما طرفینی هم تلازم ندارن. خب اینجاها غیر منقسم متساویین رو به جای عدد قرار داده. اونجا غیر منقسم متساویین یه نوعیه که با زوج که اشتباه کرد دیگه. آها احسنت، غیر منقسم متساویین همون فرد دیگه، غیر منقسم متساویین با زوج تعاندی نداره. تعاند داره، غیر منقسم متساویین با زوج تعاند داره، لذا ثبت تعاند بین حدین، بین زوج و غیر منقسم متساویین تعاند درست شد. و اما ثانی یعنی جزئیتین نباشد فلانه لا قیاس عن جزئیتین، ایشون با همین مطلب تمومش کرد، لکن خب اون بیانی که ما گفتیم مطلب رو فنی‌تر و جمع‌بندی‌ترش کرده. و اما ثالث یعنی مانعت الجمع نباشه فلحصول تلازم تارتن و تعاند اخرى، گاهی تلازم پیش میاد گاهی تعاند پیش میاد، یعنی گاهی اجتماع پیش میاد گاهی تعاند پیش میاد. فانه یصدق اما یکون هذا شیء انسان او حجر و اما یکون حجرا او ناطق، حد وسط ما حجره، حدین ما نوع است و فصلش مع تلازم، اینو تلازم دارن. ولو بدلنا الكبرى بقولنا اما يكون حجرا او فرسا ثبت التعاند، تعاند درست میشه. لذا شرطش این است که مانعتی الجمع نباشن. مرحوم علامه میفرماید که والحق جواز استنتاج مانعتی الجمع متصله جزئیه من نقیضه الطرفین، حق مطلب این است که میتونیم ما از دو تا مانعت الجمع استنتاج کنیم، نتیجه بگیریم. خب نتیجه بگیریم چه چیزی را؟ متصلتن، متصلتن میشه مفعول استنتاج، مانعت الجمع هم فاعل استنتاج دیگه. نتیجه بدهد این مانعت الجمع متصله جزئیه ای از نقیضه طرفین، قد یکون اذا لم یکن انسانا لم یکن ناطقا، قد یکون اذا لم یکن انسانا لم یکن فرسا. درست، چرا؟ چطوری همچه حرف میزنید؟ ببینید اینجاها قضایا را تبدیل کرده به متصلتین، میگه لست الزام الاوسط نقیز کل واحد من الطرفین، این که از تعاند در نیومد که، این از استلزام در اومد متصله. بله اگر یه وقت میگفتید این دوتا اگه با هم دیگه تعاند داشته باشن لازمه این تعاند همچه متصل است، قبول میکردیم. اما شما دارید میگید که یه متصله از توش در میاد، چرا؟ چون هر دو قضیه رو باید تبدیلش کنیم به دوتا متصله. خب این که برگردوندن منفصلتین از متصلتین، این که دیگه از تعاند با نتیجه نگرفتیم. لاستلزام الاوسط نقیض کل واحد من الطرفین و انتاجهما المطلوب و انتاجهما المطلوب من الثالث، بعد وقتی که حد وسط نقیض هر کدام از اون دوتا را نتیجه داد، ما حد وسط را مقدم قرار میدیم در هر دو مقدمه، تالیش و نقیضه، هر کدوم از حد این قرار میدیم میشه شکل سوم، مقدمش مشترک است، تاریخ‌هاشون مختلفه. پس این شرط سوم مرحوم علامه میفرماید که درست نیست، میتونیم نتیجه بگیریم اگر مانعت الجمع باشه. اذا عرفت هذا فلنفرض المنفصلتين كل واحده منهما ذات جزئين فقط. ببینید هیچ اینجاها توضیح نداد که کل واحده منهما ذات جزئین فقط. چرا فقط دو جز داشته باشه هر کدومشون؟ چرا سه جزئی نباشن؟ چرا چهار جزئی نباشن؟ دیگه هیچ توضیح نداد. اینو عرض کردم تو اساس مرحوم خواجه یه توضیح داده، توی تعدیل المعیار هم همین مطلب رو اشاره کرده بشه. فنقول لا یکون فی هذا التألیف امتیاز بین حد النتیجه. در این تألیف، یعنی تألیف از منفصلتین، امتیازی بین حد النتیجه که اصغر و اکبر باشد وجود نداره. ولا بین المقدمتین طبعا، بین صغرا و کبرا هم حقیقتا هیچ امتیازی وجود ندارند. بل وضعا، بله تو نوشتن بالاخره یکیشو مقدم میکنی دیگه، هر کدومی که مقدم کردی میتونی اسمشو بذاری صغرا. لما تقدم من عدم الامتیاز بین اجزاء المنفصله، برای اینکه ما قبلا گفتیم بین اجزاء منفصله امتیازی نیست، تعاند طرفینی است، وقتی تعاند طرفینی باشد دیگه امتیازی هم وجود نداره. ولا یتمیز فیه شکل عن شکل، هیچ شکلی هم از شکلی متمایز نمیشه. بل اذا جعلنا احدى المقدمتين صغرى والاخرى كبرى، وقتی که قرار دادیم یکی از دو مقدمه رو صغرى و دیگری رو کبرى قرار دادیم، حصلت النتیجه تو به حسبها، نتیجه حاصل می شود به حسب همون جعلی که ما انجام دادیم، به حسب اون جعلی که ما انجام دادیم یا به حسب صغرى. چطوری به حسب جعلی که ما انجام دادیم نتیجه حاصل میشه؟ به این صورت، به ان یکون مقدمها من الصغرا و تالیها من الکبرا. ما از اون مقدمه اول بذاریم مقدمش، از مقدمه دوم بذاریم تالی، اینجوری درست میشه. خب این شد شرایط عامه و کلی قیاس متشکل از منفصلتین. حالا وارد میشه که بر سه قسم است. قسم اولش این است که حد وسط جزء تام باشه، قسم دوم جزء ناقص، قسم سوم در یکی تام در یکی ناقص. فردا شب انشاءالله جلسه بعد وارد قسم اول میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.